أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که مدخلیت اصل عمل در جواز بقاء بر تقلید میت ثابت شد، باید معلوم شود جواز بقاء منحصر در مسائلی است که مقلد در زمان حیات میت به اونها عمل کرده، یا چنانچه کسی در مسئلهی به فتوای میت در حال حیات او عمل کرده باشه، همین برای جواز بقا کافیست و میتواند حتی در مسائلی هم که عمل نکرده بر تقلید میت باقی بماند، یعنی از او تقلید کنه. پس بحث در این است که پس از اثبات اصل اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت، محدوده این عمل چه محدوده ایست؟ آیا جواز بقا منحصر به مسائل عمل شده است، یا اینکه نه، اگر عمل محقق شده باشه، یعنی تقلید تحقق پیدا کرده باشه، دیگه در همه مسائل میتواند باقی بماند؟ همونطور که اشاره کردیم، اینجا بین بزرگانی که اصل عمل را شرط بقاء بر تقلید میت میدانند اختلاف شده. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی میگویند علیکم السلام، بقا فقط در مسائلی جایز است که مقلد به اونها عمل کرده، یعنی اگر در یه مسئلهی به فتوای میت عمل نکرده باشد، بعد از موت او دیگه نمیتونه به فتوای او عمل بکنه. در مقابل برخی دیگر مثل امام رحمت الله علیه معتقدن صرف عمل به بعض مسائل کافیست برای جواز بقا مطلقا، یعنی حتی اگر به یه مسئله هم عمل کرده باشد، میتواند در همه مسائل ولو مسائلی که عمل نکرده بر تقلید میت باقی بماند. تعبیر امام رو در مسئله 13 دیروز هم خوندیم، نعم یجوز البقاء على تقلیده بعد تحققه بالعمل به بعض المسائل مطلقا. بقاء بر تقلید میت جائزه، لکن به شرط تحقق تقلید بالعمل، بعد تحققه بالعمل. منتها عمل به بعض المسائل، همین که به بعضی مسائل عمل کرده باشه، یجوز البقاء مطلقا. این مطلقا قیده یجوزست، یعنی یجوز و مطلقا. وقت بعد خود ایشون مطلقا رو هم توضیح میدن، ولو فی المسائل التي لم يعمل بها، ولو در مسائلی که به اونها عمل نکرده. خب این مسئله جدیدی است که باید بحث کنیم و بررسی کنیم ببینیم که آیا حق با کدام یکی از این دو نظریه است. ظاهرا مبنای این اختلاف به مسئله صدق تقلید ابتدایی و عدم صدق تقلید ابتدایی مربوط میشه. کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی که میگویند جواز بقای بر تقلید میت منحصر در مسائلی است که مقلد به اون عمل کرده، ظاهرا به این جهت معتقده به این نظر شدن که در مسائلی که عمل کرده بقا صدق میکنه، یعنی مقلد فرض کنید در مسئله وجوب نماز جمعه به فتوای میت در حال حیاتش عمل کرده. خب اینجا اگر جمعه های بعدی هم بخواد به این فتوا عمل بکنه، یستق البقا، باقیه بر تقلید صدق میکنه، صدق میکنه که این باقیه بر تقلید اوست. ولی در مسائلی که عمل نکرده علیه السلام، فرض بفرمایید یک مسئله مربوط به خمسه که آیا هدیه خمس به او تعلق میگیره یا نه، اصلا سال مالیش نرسیده بوده که بخواد به این مسئله عمل بکنه. فرض کنید فتوای این مرجع تقلید هم این است که به هدیه خمس تعلق نمیگیره. خب این اگر بخواد بعد از موت این مجتهد به فتوای او عمل بکنه، اینجا صدق تقلید ابتدایی میکنه، چون در این مسئله عمل نکرده. برای اولین باره که میخواد در خصوص این مسئله از این مجتهد میت تقلید کنه، این میشه تقلید ابتدایی از میت، و تقلید ابتدایی از میت هم جائز نیست. ظاهراً دلیل امثال مرحوم آقای بروجردی که قائل به این هستند که جواز بقا منحصر در مسائلی است که عمل کرده، همینه که اگر در مسئله‌ای به فتوای میت عمل نکرده باشند، عمل به اون فتوا در حال پس از موت، این یکی از مصادیق تقلید ابتدایی از میت است و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. اما کسانی که بقا رو در همه مسائل جائز می دانن، به این جهت قائل به جواز شدن که اگر کسی از یک مجتهدی ولو در یک مسئله تقلید کنه، یعنی در یک مسئله به فتوای او عمل کنه، چون فرض اینه که طبق مبنای این گروه، هر دو گروهشون، عمل در حقیقت تقلید مدخلیت داره. خب اینجا به صرف تحقق تقلید، یعنی عمل به یک فتوا در یک مسئله، این صار مقلدا لهذا الشخص، مقلد این مرجع میشه. و وقتی صدق مقلد کرد، همین برای بقا کافی است. دیگه عرض به حضور شما، میتونیم بگیم بقاء بر تقلید این میت جایز. خب، یعنی به نظر این جماعت دیگه عمل به مسائلی که در زمان حیات میت به اونها عمل نکرده از مصادیق تقلید ابتدایی محسوب نمیشه. لذا وجهی برای انحصار جواز بقا در خصوص مسائلی که عمل کرده نیست. حتی در مسائلی هم که عمل نکرده میتواند تقلید کنه. خب، پس مبنای هر دو نظر و هر دو قول مشخص شد. حالا باید دید حق با کدام یکی از این دو نظریه است. آیا واقعا در خصوص مسائلی که عمل نکرده اگر مقلدی عمل بکند این یسیر و مقلدن به تقلید الابتدائی عن المیت؟ اینجا به نظر می رسد حق با قول دوم، یعنی مثل امام رحمت الله علیه. خوب دقت کنید، همین که مقلد در حال حیات یک مجتهد به فتوای او عمل بکنه، می شود مقلد اون مرجع تقلید، ولو در یه مسئله. ما صدق عنوان مقلد را به اعتبار شخص مرجع تقلید در نظر می گیریم، نه به اعتبار کل مسئلتن. کسی که از یک نفر تقلید میکنه به صرف عمل به یک فتوای او صار مقلدن لهذا المجتهد. اون چه که مهمه صدق عنوان مقلده، یعنی صرف عمل به یک فتوای این مجتهد برای صدق این عنوان کافی است. ملاک برای صدق تقلید عمل به فتوا در هر مسئله‌ای جدا از مسئله دیگه نیست. یعنی ما نمیاییم بگیم این شخص در این مسئله مقلد است، در اون مسئله مقلد نیست. عنوان مقلد با عمل به یک مسئله هم تحقق پیدا میکنه. پس اگر در مسائلی هم که عمل نکرده بخواد به این مجتهد رجوع بکنه، این دیگه تقلید ابتدایی نیست. چون تقلید ابتدایی به ملاحظه شخص مجتهد و مرجع تقلید سنجیده میشه. ما اگر به عرف هم رجوع بکنیم، در عرف هم همین که یک کسی عمل به رساله یه مجتهدی بکنه، دو تا مسئله سه تا مسئله را عمل بکنه، میگن این مقلد اون شخصه. هیچ کس نمیاد بگه این آقا مقلد است در بعضی مسائل و در بعضی مسائل مقلد نیست. تفکیک نمی کنن صدق اون برای صدق عنوان مقلد نسبت به مسائل، اصلا مسائل را نمی سنجن. تقلید ابتدایی از این شخص یا بقای بر تقلید این شخص فقط به ملاحظه تطبیق عنوان مقلد بر این شخصه، و عنوان مقلد بر این شخص عامی به صرف عمل به یک مسئله هم تحقق پیدا میکنه. یعنی شما به لغت که مراجعه کنی، به عرف عام که نگاه بکنید، به عرف متشرع هم که توجه بکنید، همه اینها مساعد این اطلاق هست. اطلاق عنوان مقلد واقعا بسنجیم ببینیم آیا اطلاق عنوان مقلد بر یک عامی به اعتبار مسائل یا به اعتبار شخص مرجع تقلید. حتی اگر کسی هم عمل را دخیل ندان، خب اونجا مشکلی نداره کسی بگه تقلید عبارت هست از التزام. خب هر کمی که کسی میره رساله یه مرجع تقلید رو میگیره، ملتزم میشه به عمل به این رساله، خب این التزام به عمل به همه این مسائل، اونجا مسئله ایست. در مورد کسانی که تقلید را عبارت از عمل میدانند هم مسئله همینطوره. معیار برای صدق عنوان تقلید و مقلد همین ایجاد این اضافه و نسبت با این مرجع تقلیده. فرض کنید کسی تا امروز از یه مرجع تقلیدی تقلید میکرده، حالا امروز بنا میگذاره فرض بفرمایید از یه مرجع تقلید دیگری که اعلم است تقلید کنه. خب از همین امروز شروع میکنه به فتوای او عمل میکنه. وقتی دو تا سه تا چهار تا مسئله رو عمل کرد، میگن در عرف متشرع هم همینو میگن، میگن این مقلد این آقا شده. هیچ کس نمیاد بگه این شدن مقلد در این مسئله، اما در مسائل دیگه بهش نمیگید مقلد. در عنوان مقلد به عمل به یک مسئله هستا بدون تردید محبت. خب اگر مراد برای صدق تقلید رعایت این اضافه به خود مرجع تقلید باشد، این مراد برای صدق تقلید همین باشه که عمل به فتوای این مرجع بکنه و ملاک عبارت از مسائل نباشه که کل مسئله در مسئله از بروبی شما لحاظ بشه. بدیهی اگر مکلفی بخواهد از فتوای مرجع تقلید مجلس در مسائل که عمل نکرده تقلید کنه، این دیگه مقدمه ابتدایی محسوب نیست، دیگه تقلید ابتدایی از مجلس نیست. لذا در این مسئله هم با امام رحمت الله علیه
که اگر کسی در بعضی از مسائل از مجتهد در حال حیاتش تقلید کنه و به قول او عمل نماید، میتواند در همه مسائل در تقلید او کافی باشد و از او تقلید کنه. و بعضی برای اختصاص جواز بقای به مسائلی که عمل کرده لذا فرمایش امام در این دو نظر تمام و کسانی که این نظر نتیجه از اون که گفته شد معلوم می‌گردد که از بین به قولی که ما اشاره کردیم قول اول یعنی قول امام صحیحه و دو قول دیگر مردیم بعد بطلان قول به انحصار جواز بقا در خصوص مسائلی که عمل کرده محدود شد. اما اون قول سوم یعنی قول به عدم شرطیت عمل در جواز بقا مطلقا که مرحوم سید و بعضی دیگر قائل بودند این قول مشکلش چیه؟ قاعدتا باید الان بتونید کنید بله؟ یعنی همون مسئله که در مقدمه دوم شریعت عرض کردیم. خب قول سوم یعنی قول مرحوم سید هم که قائل به عدم شرطیت عمل در جواز بقا مطلقا مردوده. چرا؟ چون همانطور که اشاره کردیم اگرچه مقتضای اطلاق ادله جواز بقا عدم مدخلیت عمل در جواز بقا داری به جهت اینکه حقیقت تقلید عبارت است از عمل مستند به غیر لذا تا عمل محقق نشه اساسا تقلید تحقق پیدا نشد. بنابراین اگر کسی به فتوای مجلس عمل نکرده باشه و صرفا ملتزم شده باشد به عمل به فتوای مجلس، یعنی بنابراین گذاشته به فتوای او عمل بکنه در زمان حیات در لجبوز او بنایی بر این بوده به رساله او عمل بکنه، رفته رساله او رو گرفته که عمل بکنه، اما قبل از عمل از دنیا رفت، اون مرحله تقلید از دنیا رفت. خب اینجا به این تفسیری که از حقیقت تقلید گفته شد که ما هم همین تفسیر رو قبول داریم، طبیعتا رجوع به مجید و عمل فتوای این مجید از مصادیق تقلید ابتدایی که جایه. البته عنایت داریم که این اختلاف مبنایی، یعنی مرحوم سید رحمت الله علیه از اونجا که حقیقت تقلید را عبارت از التزام می‌دانند و برای صدق عنوان مقلد میگن عمل مدخلیتی نداره، همین که دول او رو عهد کرده باشد یا رساله او رو گرفته باشد تا عمل بکنه، این کافی برای تحقق تقدیم خوندنی. این معنا نتیجهش این است که اگر مقلد در حال حیات مرجع تقلید به فتوای او عمل نکرده باشه، مشکلی برای عمل به فتوای او بعد از موت نیست. البته باید در حال حیات او منتظر به عمل به رساله او شده باشه تا حقیقت تقلید سر بکنه و اصلا فرض کنید حتی همون رساله او را نگرفته باشه، حتی فتوای او را نپرسیده باشه که بخواد عمل بکنه. اینجا قطعا که به نظر مرحوم سید هم اگر بخواد الان این کار رو بکنه این دیگه روشنه، این میشه از مصادیق تقلید سر شده. ایشون صرف نظام رو کافی میدونه، اما عمل به فتوای من یک قبل از موت او را لازم نمیدونه. طبیعتا ملاحظه فرمودید که این اختلاف بین قول امام و ماست قول امام رو پذیرفتیم با امثال مرحوم سید میشه اختلاف ممنون. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از دلیم این سفر قول مرحوم سید که قائل به عدم اشتراط عمل در جواز بقای مردود قول مثل مرحوم آقای بروجردی هم که قابل به انحصار جواز بقا در خصوص مسائلی که مقلد در حال حیات مرجع تقلید به او عمل کرده، این هم مردوده. تو گفتیم میراث در ابتدایی بودن و نبودن تقلید به حسب شخص مرجع تقلید و عمل به بعضی از مسائل موجب صرف عنوان مقلد میشه و لازم نیست مسئله تقلید را نسبت به هر مسئله مستقلا لحاظ کنیم، جدا اگر در مسائلی هم که عمل نکرده به فتوای مجلس عمل کند، این از مسائل تقلید ابتدایی که قول دوم و سوم هر دو محکوم شد و الحق دو با ذهب الیه امام رحمت الله علیه و مستند فرمایش امام در هر دو جهت هم معلوم شد. اولا اینکه چرا اصل جواز بقا مشروط به عمل، ثانیا چرا این جواز بقا منحصر به خصوص مسائلی که عمل کرده نیست، بلکه حتی در مسائلی هم که عمل نکرده میتواند از مرجع تقلید میت تقلید. این الوزی شما اونچه که مربوط به شرط اول نیست، به نظر ما یه مطلب رو قرار بود بگیم نگفتیم، اشکال مرحوم آقای خویی بود. بله آره من الان یه دفعه را افتاد اشکال ایشون رو به مقدمه دوم داشتن. بله
جواز بقا را که نگاه بکنیم، ادله جواز بقا هم از آیات، روایات، سیره متشرعه در زمان حضور و استصحاب، هیچ یک دلالت بر مدخلیت عمل در جواز بقا نداره. این به حسب ادله. اما عرض کردیم با توجه به معنای تقلید و حقیقت تقلید، ما ناچاریم عمل را شرط در جواز بقا بدونیم که تفصیلش دیروز گذشت. یعنی تفسیر ما از حقیقت معنای تقلید تأثیر مستقیم و مهمی داره در اعتبار عمل و مدخلیت عمل در جواز بقا. مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن که در واقع ما میتونیم اون رو به عنوان اشکال بر این مقدمه دوم بدانیم. ایشون میگوید توهم شده و المتوهم کثیر، شاید کسانی هم که این توهم رو کم کرده اند زیادن، کم نیستن، که این مسئله مبتنی است بر تفسیر حقیقت تقلید، همینی که ما در مقدمه دوم عرض کردیم. ایشون میگه عده‌ای توهم کردن که اگر ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل مستند به فتوا بدانیم، ناچار باید برای عمل مدخلیت قائل باشیم. اما اگر کسی حقیقت تقلید را عبارت از عمل بداند، طبیعتاً باید قائل به شرطیت عمل در جواز بقا بشیم. ایشون می‌فرماد این یه توهمه. اساساً این مسئله هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. ما اصلا نمیتونیم این مسئله رو مبتنی بکنیم بر نحوه تفسیر از حقیقت تقلید. برای اینکه اصل مسئله بقاء بر تقلید میت در هیچ دلیل و آیه و روایتی نیامده، تا ما حالا بخوایم این عناوین را بررسی کنیم که چه معنایی دارن. اگر در دلیل، در آیه‌ای، در روایتی این عنوان آمده بود، مثلا فرض فرمایید در روایتی آمده بود یجوز البقاء على تقلید المیت، و وقت ما حق داشتیم بگیم معنای بقاء چیه، معنای تقلید چیه، و وقت از این نتیجه بگیریم با توجه به این که تقلید را عبارت از عمل میدانیم، نتیجه بگیریم که خب پس عمل در بقا، در جواز بقا شرطیت داره. اگه این عنوان در یه آیه و روایتی آمده بود، ما میتونستیم این مسئله را مبتنی بر تفسیر حقیقت تقلید بکنیم و بگیم شرطیت عمل بستگی داره به این که ما چه معنایی از تقلید ارائه بدیم. اما چون این عنوان در هیچ دلیل و آیه و روایتی نیامده، ما حق نداریم بریم سراغ معنای تقلید و حقیقت تقلید. پس باید بریم سراغ ادله. لذا ایشون میرن سراغ ادله و ادله رو بررسی میکنن و میفرماید نتیجه ادله عدم شرطیت عمل در بقاء بر تقلید میت. چون ما کاری به چیز دیگه نداریم، ما تابع دلیلی، باید بریم ببینیم ادله چه اقتضایی داره. ادله رو یک به یک بررسی میکنن، میگن نه استثناء، نه اطلاقات لحظیه، نه سیره عقلائیه، هیچ کدام دلالت بر شرطیت عمل در جواز بقا نداره. لذا ایشون نتیجه میگیره عمل در عمل به فتوای مرجع تقلید در حال حیات او شرط نیست، جازم نیست برای بقا. کسی عرض به حضور شما به فتوای مرجع تقلید عمل کرده باشه. میدونید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه چه مبنای ما در باب حقیقت تقلید این باشه که تقلید عبارت هست از التزام، و چه مبنای ما این باشه که تقلید عبارت است از عمل. در هر صورت ما نمیتونیم شرطیت عمل رو بپذیریم، چون اصل تفسیر حقیقت تقلید در این مسئله دخالتی نداره. ما فقط باید بریم سراغ ادله، همون ادله‌ای که جواز بقاء بر تقلید میت رو ثابت کرد، همون ادله رو ارزیابی کنیم ببینیم آیا از اون ادله شرطیت عمل استفاده میشه یا نه. ادله رو هم که بررسی میکنیم ببینیم شرطیت عمل ازش استفاده نمیشه. خب این در واقع میتونه یک اشکالی به بیان ما باشه، یعنی یه اشکالیست به مقدمه دوم دلیل ما. ما این رو به عنوان دلیل قرار دادیم، از این اشتراط عمل رو استفاده کردیم، اما مرحوم آقای خویی میگن از این دلیل ما نمیتونیم اشتراط عمل رو استفاده کنیم، چون اصلا مسئله به گونه ایست که باید بریم سراغ ادله. چیکار داریم این عنوان به چه معناست؟ چون این عنوان در هیچ آیه و روایتی نیامده. این اشکالی بود که عرض به حضور شما اینجا مرحوم آقای خویی داشته. اما پاسخ این اشکال اینه، به نظر ما این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست، چون درسته که ادله دلالت بر شرطیت عمل نداره، هیچ کدام از ادله همطوری که ما در مقدمه اول هم عرض کردیم ازش اشتراط عمل در بقا و جواز بقا استفاده نمیشه. اما مسئله مهم اینه بالاخره آیا ما میتوانیم معنای حقیقت تقلید رو نادیده بگیریم؟ ما داریم میگیم بقای بر تقلید میت جایزه یا نه، و آیا این بقا مشروط به شرط عمل هست یا نیست؟ خب این خیلی واضح و روشنه که اگر کسی برای تحقق تقلید عمل را شرط بدانه، این معناش اینه که اگر عامی در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل نکرده باشه، این اصلا مقلد او محسوب نمیشه. درست این عنوان تو آیه و روایتی نیست، ولی بالاخره ما میخواییم بگیم این عامی یجوز له البقاء املا بقاء بر تقلید. خب کسی که عمل را در تحقق تقلید شرط میداند، عمل عامی را برای سبق عنوان مقلد بر او لازم میداند، چطور میتونه به این عامی اجازه بده بعد از موت به فتوای او عمل بکنه در حالی که قبلا هیچ عمل نکرد؟ این میشه تقلید ابتدایی؟ بالاخره یه مرزی بین بقاء بر تقلید میت و تقلید ابتدایی باید باشه. این مرز چجوری معلوم میشه؟ از کجا معلوم میشه کی مقلد ابتدایی کی مقلد به تقلید ابتدایی نیست؟ آقا ایشون میفرماد ما ادله رو ببینیم. خیلی خوب، ادله رو ببینیم. ادله میگه برای بقاء بر تقلید شرط عمل لازم نیست، اما بالاخره مرز تقلید ابتدایی و بقاء بر تقلید کجاست؟ ما چطوری این رو میتونیم کشف کنیم؟ آیا غیر از معنایی که برای حقیقت تقلید داریم معیار دیگه ای هم داریم یا نداریم؟ چطور اگر کسی حقیقت تقلید را التزام دانست، شما میگید همینقدر که او ملتزم شد از این مرز تقلید پیروی کنه در حال حیات او ایثار مقلدن، و اگر ملتزم نشده باشه مقلد او حساب نمیشه؟ لذا میگید بعد از موت رجوع به این میت میشه رجوع ابتدایی بلا و این جایز نیست. پس یه مرزی وجود داره. خب اون مرز، مرز خروج از تقلید ابتدایی به بقاء بر تقلید میت، طبق نظر ادعی التزامه، طبق نظر ادعی عمله. خب اگر ما این رو نادیده بگیریم، اصلا مرزی بین تقلید ابتدایی و تقلید غیر ابتدایی باقی نمیمونه. لذا به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. حالا این بحثی بود که باید اول میگفتیم، اینجا شما رو تو تنظیم میتونید این بحث رو اول ذکر بکنید. پس هازا تمام الکلام به شرط اول، شرط دوم میمونه که مسئله ذاکر بودنه، اون رو پردانشون رو بحث میکنید.